سلام و خسته نباشید. ساعت 7 صبح به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. سازمان عفو بین الملل بیش از 354 امضا را به نشانه همبستگی بین المللی با افغانستان جمع‌آوری کرده است. امضا کننده ها به صورت مشترک از مقام های طالبان خواستند تا به حقوق بشر در افغانستان حرمت بگذارند. بخش جنوب آسیا در عفو بین الملل روز گذشته 12 جولای در شبکه اکس نوشت که وضعیت بشری در افغانستان رو به وخامت است. بنابر این همه باید به دادخواهی مشترک برای پاسخگویی و عدالت در افغانستان ادامه دهند. طالبان گزارش های قبلی درباره وضعیت بد حقوق بشر در افغانستان را رد کرده و دستورهایشان به خاطر محدودیت های جدی را احکام شرعی دانستند. شورای پناهندگان ناروی می گوید که بریتانیا باید به حمایت حیاتی از مردم افغانستان در جریان بحران بشری ادامه دهد. مارتین هاردبرگ رئیس شورای پناهندگان ناروی در بریتانیا در بیانیه‌ای که در وبسایت این شورا نشر شده، این موضوع را در مورد گزارشی که از سوی کمیسیون مستقل در مورد تاثیر کمک‌های بشردوستانه بریتانیا به افغانستان در سال‌های 2023 و 2024 منتشر کرده گفته است. این گزارش تاثیر مثبت و قابل توجه کمک‌های بشردوستانه بریتانیا در افغانستان را پس از آگوست 2021 که طالبان برای بار دوم کنترل افغانستان را به دست گرفتن نشان می‌دهد. در این گزارش همچنان بر تعهد دوامدار بریتانیا به مردم افغانستان که با بدترین بحران بشردوستانه در جهان روبرو هستند تاکید میکند و میگوید که بیش از 23 میلیون افغان به کمک‌های حیاتی نیاز دارند. آقای هاردبرگ از گسترش حضور بریتانیا در افغانستان که در این گزارش با آن تاکید شده است استقبال کرده و افزوده است که افزایش تعاملات دیپلماتیک و نظارت بر برنامه‌های کمک‌رسانی و اقدامات اصولی بشردوستانه کمک می‌کند و مسئولین را در مورد زنان و دختران افغان پاسخگو قرار می‌دهد. سفارت طالبان در اسلام آباد اعلام کرده که هیئتی از آنها روز گذشته با مقام‌های وزارت تجارت پاکستان در مورد برخی محدودیت‌های صادرات کالا از افغانستان گفتگو کردند. خبرگزاری باختر که تحت کنترل طالبان است دیروز 12 جولای گزارش داد که هیئت سفارت طالبان با ماریا کازی رئیس تجارت خارجی وزارت تجارت پاکستان دیدار کرد و اقدام برای مالیه اضافی بر میوه و سبزی‌های صادراتی افغانستان را برای تاجران افغان و بازارهای پاکستان زیان باردان است. اعتراض‌ها از ماه اکتبر سال گذشته در منطقه مرزی چمن ادامه دارد و معترضان خواهان حذف شرایط ویزه و پاسپورت برای رفت و آمد به افغانستان هستند. این اعتراض‌ها انتقال کالاها و مواد غذایی را نیز مختل کرده است. در کنار این پاکستان به تازگی بر برخی کالاها از افغانستان مالیه اضافی وضع کرد. آخرین مرحله آزمون کنکور سال 1403 دیروز 12 جولای در کابل برگزار شد. در این مرحله همه داوطلبان پسر بودند و هیچ دختر یا زن در میان آنها حضور نداشت. عبدالباقی حقانی سرپرست اداره ملی امتحانات حکومت طالبان گفته است که نتیجه نهایی آزمون کنکور امسال تا 10 روز آینده اعلام خواهد شد. با گفته حقانی از اینکه شمار داوطلبان خیلی زیاد بود، آنها آزمون کنکور را در 5 مرحله برگزار کردند و در نتیجه بیش از 100 هزار تن از داوطلبان اشتراک کردند. طالبان در دسامبر سال 2022 حضور محصلان دختر در تمامی پانتون‌های افغانستان را ممنوع اعلام کردند و با گذشت بیش از 1.5 سال از این اقدام تا هنوز هیچ خبری در مورد بازگشایی مؤسسات تحصیلات عالی برای بانوان وجود ندارد. و رئیس جمهور ترکیه میگوید تا هنگامی که جنگ در غزه ادامه داشته باشد طرح همکار متحدان نظامی ناتو و اسرائیل را تایید نخواهد کرد. پس از برگزاری اجلاس ناتو در واشنگتن، رجب طیب اردوغان دیروز 12 جولای در شبکه اکس توییتر سابق گفت تا زمانی که صلح پایدار در فلسطین برقرار نشود چنین همکاری ها را نمیپذیرد. ترکیه در سال 1952 به عضویت پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو درآمد. اسرائیل عضو آن نیست اما همچنان به عنوان یک شریک ناتو باقی مانده و رزمگاه سربازان اسرائیلی در تمرینات نظامی ناتو اشتراک میکنند. از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر سال گذشته روابط میان اسرائیل و ترکیه خیلی تیره شده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. انجمن وکیلان افغان در تبعید میگوید که تمامی قاضی ها و وکیلان مدافع زن در افغانستان زیر حاکمیت طالبان کارهایشان را از دست دادن و در وضعیت وحشتناک به سر میبرند.
تمام قضات زن اینا منفک کردن، یعنی به این معنا که هیچ قاضی زن دیگه اجازه نداره که یعنی در دوران حکومت از اینا به حیث قاضی ایفای وظیفه کنه.
دیدبان حقوق بشر میگوید محدود کردن حمایت از افغانستان از طریق کاهش کمک‌های بشردوستانه برای منزوی ساختن طالبان رای حل نیست. اما این سو زنان افغان میگویند که با دشواری‌های فراوان روبرو‌اند.
بسیار مشکل است بر ما زندگی کردن، تنها بر ما نه بلکه بر هزار فامیل دیگه هم این قسم است.
در مسائل بین المللی خواهید شنید که کارمندان مدد رسانی در غزه جسدهای ده ها تن را از زیر ساختمانهای فرو ریخته به دست آوردند. برنامه جهانی غذا WFP از عدم توانایی مالی برای حمایت از ده ها هزار قربانی سیلابهای اخیر در افغانستان خبر می دهد. سیلاب زدگان چی می گویند؟
مردم در پریشانی به خود زندگی میکنه که همه گی مریض است و همه گی بخواه میتونه یا پاشا و همه که خانبار است و همه تو بخواه حالا که مردم خراب است.
در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار هوای تازه مخصوص جوانان را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
انجمن وکیلان افغان در تبعید میگوید که تمامی قاضی ها و وکیلان مدافع زن در نزدیک به 3 سال گذشته و حاکمیت دوباره طالبان کارهایشان را از دست دادند. نایب رئیس این انجمن در گفتگو با رادیو آزادی گفت تا حدود 210 قاضی زن افغانستان تا حدود 210 قاضی زن افغانستان را ترک کردند و حدود 40 تن آنها در افغانستان به سر میبرند. به گفته انجمن وکیلان افغان در تبعید، در حاکمیت دوم طالبان بیش از 2000 وکیل زن شغل خود را از دست دادند و در وضعیت وحشتناک به سر میبرند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
در 3 سال گذشته گروهایی که بیشترین آسیب را دیدند قاضی ها، سرانوال ها و وکیلان پیشین زن در افغانستان هستند. بیشتر آنها افغانستان را ترک کردند و شمار از آنها که در افغانستان باقی ماندند در شرایط بد اقتصادی و هراس به سر میبرند. نجلا راحل معاون انجمن وکیلان مدافع مستقل افغانستان در تبعید در گفتگو با رادیو آزادی گفت که در حال حاضر حدود 40 قاضی زن در افغانستان باقی ماندند.
تمام قضات زن اینا منفک کردن، یعنی به این معنا که هیچ قاضی زن دیگه اجازه نداره که یعنی در دوران حکومت از اینا به حیث قاضی ایفای وظیفه کنه. بنابرم اون معلوماتی که ما از بعض از همکارای ما که یا دوستای ما که قاضی بودن از اونا داشتم، تقریبا 250 قاضی زن بود که از این 250 قاضی زن در اون مرحله تخلیه تقریبا 200 یا 200 بالای 205 یا 210 قاضی از اینا بیرون شدن از افغانستان، اما بر فعلا 40 یا 45 قاضی که من هنوزم با بعضشان منیس کسایی که دوستایم بودن بعض وقتها خبرشون میگیرم اونا هنوزم داخل افغانستان هستن. بنابر تماسایی که من همراهشان دارم بسیار به وضعیت رقتبار هستن.
راحل افزود قاضی هایی که در افغانستان حضور دارند شب و روزشان را هم مانند زندانی در خانه هایشان سپری می کنند، زیرا پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان زندان ها در هم شکست و صدها جنایتکار فرار کردند. با گفته او دوسیه ها و قضیه های بسیاری از این جنایتکاران توسط قاضی های زن مورد بررسی و تصمیم گیری قرار می گرفت. نجلا راحل وضعیت سارنولهای زن را نیز نگران کننده خواند، زیرا به گفتهش بیشتر این سارنولان در مورد خشونتهای خانوادگی مردان در برابر زنان تحقیق کردند.
ما شما خبر دارین که تقریبا نزدیک به 2000 وکیل زن ما در افغانستان داشتیم که بعد از اینکه طالبا حکومت را گرفتن اینا مثل دیگه اقشار جامعه و مثل سایر زنایی که در افغانستان در بخشای دیگه فعالیت میکردن اولین کاری که اینا کردن وکلای مدافع اجازه ندادن که جواز خود تمدید بکنه و در محاکمه داخل شون و دارالوکالاهای که اینا داشتن اوجا از طریق دارالوکالای خود فعالیت بکنن. تقریبا ما بالاتر از 600-700 دارالوکالی که مربوط زنان و وکیل مدافع در ولایت کابل داشتیم و همچنان دارالوکالایی که در ولایت های هرات و مزار داشتیم اونا بسته شد و اونا همه دفاتر خود را مسندایی که داشتن ماکلینی که با اینا مراجعه میکردن اما از ترسی که در اون زمان تلاشی ها بود و همه گی میترسیدن نابود کردن و او را آتش زدن و دفاتر خود را بسته کردن.
قاضی ها، سارنوال ها و وکیلان مدافع زن در افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که مشکلات زیاد و جدی امنیتی و اقتصادی دارند و راه برای خروج از افغانستان در دسترسشان نیست. رینا امیری، نماینده ویژه امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، به مناسبت روز جهانی قاضی‌های زن در 10 مارچ گفته بود که فرمان‌های طالبان بسیاری از قاضی‌های زن را بیکار کرده و زنان آسیب‌پذیر افغان را بدون حمایت ساخته است. یک قاضی به نام مرضیه بابکرخیل که اکنون در بریتانیا زندگی می‌کند، به رادیو آزادی گفت که به دلیل نبود قاضی زن در افغانستان، بسیاری از خانواده‌ها به ویژه زنان با مشکلات زیاد روبرو شدند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. دیدبان حقوق بشر میگوید محدود کردن حمایت از افغانستان از طریق کاهش کمک‌های بشردوستانه برای منزوی ساختن طالبان راه حل نیست. دو مقام این سازمان روز پنجشنبه مقاله را در این مورد زیر عنوان چی گونه با طالبان تعامل کنیم اگر لازم است در وبسایت خود به نشر رسانده است. از سوی هم شماری از زنان افغان میگویند که به خاطر سرپرستی از خانواده هایشان با دشواری های فراوان روبروند. سحر لیوال جزئیات بیشتر دارد.
دیدبان حقوق بشر با آنکه تاکید میکند که کمک کنندگان به افغانستان باید برای پایان دادن به نقض حقوق زنان و دختران و فشارها بر طالبان ادامه دهند، میگوید که محدود کردن حمایت از افغانستان از طریق کاهش کمک‌های بشردوستانه برای منزوی ساختن طالبان راه حل نیست. این مطلب در مقاله مشترک پاتریشیا گاسمن، معاون بخش آسیا و فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان این سازمان، زیر عنوان چگونه با طالبان تعامل کنیم اگر لازم است که روز پنجشنبه در وبسایت دیدبان حقوق بشر نشر شده مطرح شده است. در این مقاله آمده که کاهش کمک ها، تحریم ها و محدودیت های بانکی اعمال شده توسط دولت های خارجی از جمله آمریکا از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به بحران اقتصادی و انسانی در این کشور دامن زده است. فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان این سازمان، به رادیو آزادی گفت که کاهش کمک ها به مردم افغانستان صدمه می زند.
دولت هایی که هنوز با طالبان می بینن و تعامل می کنن، این رو در نظر داشته باشن که اولا طالبان را به خاطر نقصای حقوق بشری، خصوصا معنی کردن زنها از حقوق انسانیشان، مورد فشار قرار بدن، ولی در کنار از اون متوجه باشن که مردم افغانستان را به خاطر کارهایی که طالبان کرده مجازات نمی کنن.
در مقاله نشر شده دیدبان حقوق بشر آمده در کنار آن که زنان و دختران بیشترین آسیب را تحت سیاست‌های توهین‌آمیز طالبان متحمل شدند، آنها نه تنها از آموزش بالاتر از صنف ششم و بسیاری از فرصت‌های کاری محدود شدند، بلکه از بحران بشری بیشترین آسیب را دیدند. یک بانوی بیوه در شهر کابل که سرپرستی 3 فرزند خردسال خود را به عهده دارد و قربانی این بحران بشری در افغانستان است، میگوید با دشواری‌های فراوان روبرو است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی در مورد مشکلاتش گفت:
بسیار مشکل است بر ما زندگی کردن، تنها بر من نه بلکه بر هزار فامیل دیگه هم این قسم است، ولی برای کسایی که مثلا بیشتر نوشت است مثل من که من خودم هیچ کدام سربرستی ندارم، برای کسایی که بیشتر نوشت است بر از با بی‌اندازه مشکل.
نویسندگان مقاله این سوال را مطرح کردند که چگونه میتوان با بحران طولانی اقتصادی افغانستان و بدتر شدن فقر بدون نشان دادن حمایت از سیاست‌های سوء استفاده‌گرانه طالبان پرداخت. آنان در پاسخ افزودند که برخی از اهدا کنندگان کمک‌ها به افغانستان فرق میان در انزوا قرار دادن مقامات طالبان و تلاش برای نجات بیشتر افغان‌ها است، بدبختی را حفظ کردند. اما به گفته آنها فقر بیشتر شده و کمک‌های بشردوستانه که برای رفع نیازهای روزافزون کافی نبوده، جایگزین برای یک اقتصاد کارآمد نیست. دیدبان حقوق بشر افزوده که اجرای حل سریع برای افغانستان وجود ندارد، اما ایجاد انعطاف پذیری و بستگی افغانستان به کمک‌های بشردوستانه را کاهش می‌دهد و در عین حال امنیت غذایی و دسترسی به اقلام ضروری را در دراز مدت بهبود می‌بخشد. بانک حکومت طالبان همواره بدتر شدن بحران بشری در افغانستان را رد کرده، گفته که وضعیت در این کشور به حد بد نیست که اداره‌های بین‌المللی گزارش می‌دهند. اما بر اساس معلومات اداره‌های سازمان ملل متحد، در حال حاضر نزدیک به 24 میلیون تن در افغانستان نیازمند کمک‌های بشری اند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
عفو بین الملل امینستی انترنشنل می گوید که پاکستان باید بلا تکلیفی موجود در مورد آینده بیش از 2.1 میلیون مهاجر افغان در این کشور را پایان دهد. این سازمان از تصمیم پاکستان در مورد تمدید کارت‌های POR استقبال کرده، اما گفته که این امکانات باید برای همه مهیا شود. همزمان شماری از مهاجرین افغان که در معرض اخراج از پاکستانند میگویند با یک سلسله مشکلات مواجهند و بازگشت به افغانستان برایشان خطرناک و غیر ممکن است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از رد گزارش‌ها در مورد تعلیق اخراج افغان‌های فاقد اسناد از پاکستان از سوی وزارت خارجه این کشور، سازمان عفو بین‌الملل یا امنیستی اینترنشنال از پاکستان خواسته که به بلاتکلیفی موجود در مورد آینده بیش از 2.1 میلیون افغان مهاجر پایان دهد. این سازمان روز پنجشنبه 11 جولای با نشر اعلامیه‌ای در وبسایت خود ضمن استقبال از تصمیم پاکستان برای تمدید یک ساله کارت‌های POR بیش از 1.4 میلیون مهاجر افغان گفته که این امکانات باید برای همه مهیا شود. در اعلامیه به نقل از تیاگی وان پیتیرانا، ناظر بخش آسیای جنوبی امنیستی اینترنشنال، آمده که عفو بین الملل از حکومت پاکستان می‌خواهد مدت بود و باش همه مهاجران افغانی که در این کشور هستند را تمدید کند و به گونه رسمی طرح اخراج اتباع خارجی غیرقانونی را متوقف کند. در ادامه به نقل از روان پیتیرانا آمده که اقدامات کنونی افغانان دارنده کارت شهروندی ICC و مهاجرین بی اسناد در این کشور را با خطر اخراج اجباری و آزار و اذیت دوامدار روبرو می‌کند. او افزوده که مقام‌های پاکستان نیاز ندارند که تهدیدات احتمالی برایشان بازگو شود که در صورت اخراج به افغانستان مهاجرین به خصوص زنان و دختران با آن روبرو می شوند. این در حالی است که شماری از مهاجرین افغانی که در پاکستان با خطر اخراج مواجهند می گویند در صورت بازگشت دوباره به افغانستان زندگیشان با خطر روبرو می شود. نویده و نجیبه، دو مهاجر افغان در اسلام آباد پاکستان، به رادیو آزادی گفتند:
پلیس و هزار اذیت شده، مهاجرین آرام
نیستند. آزار و اذیت پلیس است، مهاجرین آرام نیستند. مسئله اخراج دیپورت حل نشده، یک طرفه نشده. هر لحظه امکان دارد با پلیس سر بخوریم و ما را دیپورت کنند.
پلیس سر ما همه شو دیپورت.
طبعا رفتن ما به افغانستان بسیار زیاد مشکل است، چون ما از مشکلات امنیتی آمدیم به پاکستان مهاجر شدیم. اگر به اونجا دیپورت شویم دوباره به افغانستان، طبعا که یا بندی خود شدیم یا با خطر مرگ مواجه میشویم.
آنان از حکومت پاکستان میخواهند که مدت بودوباششان را تمدید کند، اما دفتر صدر اعظم پاکستان روز چهارشنبه اعلان کرد تنها همان افغانانی که کارت POR دارند مدت کارت هایشان تا ماه جون سال 2025 تمدید میشود. این کارت ها به حدود 1.4 میلیون افغان اجازه میدهد که از خدمات صحی، تعلیمی و بانکی در پاکستان مستفید شوند. اما هنوز هم سرنوشت 80,000 دارندگان کارت های ICC و هزاران تن از مهاجران افغان بدون اسناد مشخص نیست. سال گذشته حکومت موقت قبلی پاکستان تصمیم گرفت بیش از 1.7 میلیون مهاجر افغانی را از این کشور اخراج کند که به گفته آنان اسناد قانونی بودوباش در پاکستان را ندارند. بر اساس همین پلان تاکنون بیش از 500,000 مهاجر افغان دوباره به افغانستان بازگشت داده شدند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و حالا نگاه می اندازیم به موضوعات بین المللی و منطقه‌ای. کارمندان مدد رسانی در غزه جسدهای ده‌ها تن را از زیر ساختمان‌های فرو ریخته به دست آوردند. بر اساس گزارش‌ها این فلسطینی‌ها تا چند روز گذشته در نتیجه حملات اسرائیل کشته شدند. همزمان با این مذاکرات برای برقراری آتش بس و رهایی گروگانان از نزد گروه حماس که امریکا و اتحادیه اروپا آن را یک گروه تروریستی می‌دانند ادامه دارد، اما تا هنوز موانع زیاد است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی بشنوید.
کارمندان مؤسسه‌های مددرسانی در غزه دیروز جسدهای ده‌ها فلسطینی را که در حملات یک هفته گذشته اسرائیل جان باختند از میان آوارها و ساختمان‌های فروریخته به دست آوردند. این ساختمان‌ها در مناطق تل الهوا و صنعا موقعیت داشتند، جاهایی که نیروهای اسرائیل پس از چند روز بمباران آنها را ترک کردند. محمود بسال مدیر دفاع مدنی غزه گفته که تا حدود 60 جسد پیدا شده است که در میانشان زنان و کودکان هم شاملند. به گفته او در برخی خانه‌ها تمامی اعضای خانواده در حملات و بمباران جان باختند. بسال از این هم ابراز تأسف کرده که برخی جسدها را سگ‌ها تا حد خوردند. اردوی اسرائیل گفته که نمی‌تواند در مورد کشف جسدها ابراز نظر کند. بیشتر جمعیت شهر غزه و مناطق اطراف آن در شمال در اوایل جنگ از خانه هایشان فرار کردند، اما سازمان ملل متحد تخمین می کند که حدود 300 هزار تن تا هنوز در شمال غزه باقی ماندند. در حملات 7 اکتبر پارسال از سوی حماس بر خاک اسرائیل حدود 1200 تن کشته شدند. سپس اسرائیل حملات سنگین را بر غزه به اجرا گذاشت. حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود. وزارت صحت غزه که در کنترل گروه حماس است می گوید که بیش از 38 هزار تن که بیشترشان غیر نظامیانند در جنگ 9 ماهه و حملات اسرائیل کشته شدند. این آمار از سوی منابع مستقل تایید نشده است. همزمان با این آیات‌های مذاکره کننده امریکا، مصر و اسرائیل با گفتگوهایشان در قطر ادامه دادند تا تنش میان حماس و اسرائیل کاهش یابد و راه‌ها برای برقراری آتش بس در غزه و رهایی گروگانان هموار شود. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته که کشورش یک هیئت را برای گفتگوها می‌فرستد، اما تا هنوز موانع زیاد وجود دارد. حماس تاکید می‌کند که باید توافق آتش بس دائمی به دست آید، اما نتانیاهو میگوید که با هیچ طرح توافق نخواهد کرد و عملیات نظامیش را تا نابودی حماس ادامه خواهد داد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برنامه جهانی غذا WFP از عدم توانایی مالی برای حمایت از ده‌ها هزار قربانی سیلاب های اخیر در افغانستان خبر می دهد. این سازمان روز پنجشنبه 11 جولای گفته که برای حمایت از سیلاب زدگان در افغانستان با 600 میلیون دلار بودجه ضرورت دارد. در همین حال شماری از سیلاب زدگان میگویند که تا حد از کمک های WFP مستفید شدند، اما برای برگشت به زندگی عادی به کمک های بیشتر نیاز دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
به ادامه هشدارها در مورد کاهش و یا قطع کمک‌های بشری به افغانستان از سوی شماری از نهادهای مددرسان، به تازگی برنامه جهانی غذا یا WFP اعلام کرده که بودجه لازم برای حمایت از ده‌ها هزار تن از قربانیان سیلاب‌های اخیر در افغانستان را ندارد. WFP همچنان از نیاز بودجه 600 میلیون دلاری برای حمایت و بهبود وضعیت سیلاب زدگان افغانستان خبر داده است. بر بنیاد معلومات WFP اکنون حدود 125 هزار سیلاب زده که بیشترشان در ولایت‌های بغلان، فاریاب، لغمان و غورند برای گذراندن ماه دوم پس از سیلاب ها کمک دریافت می کنند. تیم اندرسون مسئول برنامه های WFP در افغانستان با ابراز نگرانی از وضعیت این سیلاب زدگان گفته که موضوع این است که این سازمان با نبود بودجه کافی چگونه به این افراد در ماه های آینده سال روان کمک کرده می تواند. او در نوار تصویری که این سازمان به رادیو آزادی فرستاده با اشاره به توزیع بسکویت های مغذی و دیگر مواد اولیه پس از سرازیر شدن سیلاب ها به مردم آسیب دیده از سوی WFP میگوید.
دو ماه پیش افغانستان دچار سیلاب های فاجعه بار شد، جایی که صدها تن جان خود را از دست دادند و هزاران خانه ویران شد. مردم نه تنها با از دست دادن خانه های خود متاثر شدند، بلکه با از دست دادن حیوانات و محصولاتشان نیز متاثر گردیدند. WFP بلافاصله با مواد خوراکی اضطراری وارد عمل شد، اما این واقعا کافی نیست تا مردم را در بهبود وضعیت و ایستادن روی پای خودشان کمک کند.
and to stand on their own two feet.
WFP همچنان از شدیدتر شدن تغییرات اقلیمی در ماه‌های آینده در افغانستان ابراز نگرانی کرده، گفته که احتمال دارد این تغییرات اقلیمی بر ناامنی غذایی تأثیر بگذارد. اما سیلاب زدگان از شدت و تعداد چالش‌های یاد می‌کنند که به گفته آنها بدون حمایت سازمان‌های جهانی کمک رسان نمی‌توانند آنان را حل کنند. آنان تایید می‌کنند که کمک‌های چون مواد غذایی، خیمه و پوشاک از سوی این سازمان دریافت کردند. غلام و تورخان دو تن از سیلاب زدگان در ولایت بغلان در گفتگو با رادیو آزادی از احتمال کاهش یا قطع کمک های WFP ابراز نگرانی کرده گفتند.
برای مردم خیلی مشکل ساز است. مردم امیال فعلا در افتاب سوزان شب خود روز خود بیگاه میکنن. شبای خودشان روز میکنن. افلای مردم همه در میدان هستن.
آباتی ما را کسی جور نکرد. یعنی یا خیمات کده این وقت خود معلومات است. خیمات چقدر گرم است چقدر مردم در پریشانی بخیر زندگی میکنه که همه گی مریض است و همه گی بخیر مطور است. یا پاشا و آنسی آنکه خانباد است و همه تو بیخ حالت مردم خراب خراب است. او نداریم او نمیتی بخیر با ما مردم تانکر بودن تانکرم والا کنه بود چند وقت خیرم تانکرم.
این در حال است که پیش از این یک نهاد بین المللی به نام شبکه سیستم هشدار اولیه قحطی از موجودیت خطر قحطی تا ماه سپتامبر سال جاری به دلیل سیلاب‌های اخیر در افغانستان نگرانی کرده بود. این شبکه که مربوط به اداره توسعه بین المللی ایالات متحده آمریکا است، در گزارش اخیر خود گفته بود که احتمال دارد تأثیرات این قحطی در برخی مناطق افغانستان از اکتبر امسال تا ماه جنوری سال 2025 ادامه یابد. دو ماه پیش سیلاب‌های ویرانگر در افغانستان سرازیر شد که جان صدها تن را گرفت، هزاران تن دیگر را بی‌خانمان کرد و هزاران جریب زمین زراعتی را تخریب و مواشی زیادی را نیز تلف کرد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زراعی نیست. چرا از حد قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
پیام ها و نظریات شما
درباره معاشات معلمین، معلمین چی که تمام کارمندان وزارت تمام وزارتخانه و طبقه اولا در مجموع طبقه اولا که معاشاتشان گفتند 5000 تعیین شده، معلمین بسیار بتشویش نشستن، بلخصوص معلمینی که سرپرست ندارن، خرج خانه مصارف خانه به دوش اونها است. بلخصوص خود ما یک نیز اتاور مسافر دارم، مادر مسافر دارم و 7000 افغانی معاش داشتم. تا فعلا خواه شکر وضعیت خوب پیش شد و متکم فعلا که نمی آوازه است که 5000 افغانی میتونم بسیار بتشویش نشستم. دیگر نانوار خانه نداریم، در خانه نانوار خانه خود نیستم. وقتی به 5000 ماش و مو بتا ما از کجا پورا کنیم؟ یک دیگه ها قیمتش هست، خب قیمت ها متفاوت، گاهی بالا میره گاهی پایین. فعلا اگر 12 افغانی 13 افغانی باشه بعضی وقت ها میرسه قیمتش به 18 افغانی. بسیار نگران هستم، بسیار دیگر خون، بسیار بسشویش هستم. وضعیتی که فعلا ندارم تمام معلمیم شاید داشته باشم، شاید 80%.
سلام 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 به تمامی کارمندان رادیو آزادی. ما مهاجرین افغان در ایران هستیم، خصوصا ما افسران اردوی سابق افغانستان در ایران هستیم و در وضعیت خیلی خیلی ناگوار به سر میبریم. الان در معرض خطر اجباری قرار داریم. اگر ما اخراج شویم از اینجا جان ما در خطر است. لطفاً بارها پیام گذاشتیم به شبکه‌های خبری بین‌المللی که این موضوع را حداقل یک همگانی ببینید. هیچ کس به صدای ما گوش نکرد.
پیام شما نظر شماست. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه هفتوار هوای تازه را خواهید شنید، اما پیش از آن خلاصه خبرها. سازمان عفو بین الملل بیش از 354 امضا را به نشانه همبستگی بین المللی با افغانستان جمع‌آوری کرده است. امضا کننده ها به صورت مشترک از مقام های طالبان خواستند تا به حقوق بشر در افغانستان حرمت بگذارند. طالبان گزارش های قبلی درباره وضعیت بد حقوق بشر در افغانستان را رد کرده و دستورهایشان به خاطر محدودیت های جدی را احکام شرعی دانستند. شورای پناهندگان ناروی میگوید که بریتانیا باید به حمایت حیاتی از مردم افغانستان در جریان بحران بشری ادامه دهد. مارتین هاردبرگ رئیس شورای پناهندگان ناروی در بریتانیا در بیانیه‌ای که در وبسایت این شورا نشر شده این موضوع را در مورد گزارشی که از سوی کمیسیون مستقل در مورد تاثیر کمک‌های بشردوستانه بریتانیا به افغانستان در سال‌های 2023 و 2024 منتشر کرده گفته است. این گزارش تأثیر مثبت و قابل توجه کمک‌های بشردوستانه بریتانیا در افغانستان را پس از آگوست 2021 که طالبان برای بار دوم کنترل افغانستان را به دست گرفتند نشان می‌دهد. سفارت طالبان در اسلام آباد اعلام کرده که هیئت از آنها روز گذشته با مقام‌های وزارت تجارت پاکستان در مورد برخی محدودیت‌های صادرات کالا از افغانستان گفتگو کردند. خبرگزاری باختر که تحت کنترل طالبان است دیروز 12 جولای گزارش داد که هیئت سفارت طالبان با ماریا کازی رئیس تجارت خارجی وزارت تجارت پاکستان دیدار کرد و اقدام برای مالیه اضافی بر میوه و سبزی‌های صادراتی افغانستان را برای تاجران افغان و بازارهای پاکستان زیانبار دانست. آخرین مرحله آزمون کانکور سال 1403 دیروز 12 جولای در کابل برگزار شد. در این مرحله همه داوطلبان پسر بودند و هیچ دختر یا زن در میان آنها حضور نداشت. عبدالباقی حقانی سرپرست اداره ملی امتحانات حکومت طالبان گفته است که نتیجه نهایی آزمون کانکور امسال تا 10 روز آینده اعلام خواهد شد. طالبان در دسامبر سال 2022 حضور معسلان دختر در تمامی پانتون‌های افغانستان را ممنوع اعلام کردند و با گذشت بیش از 1.5 سال از این اقدام تا هنوز هیچ خبری در مورد بازگشایی مؤسسات تحصیلات عالی برای بانوان وجود ندارد. و رئیس جمهور ترکیه میگوید تا هنگامی که جنگ در غزه ادامه داشته باشد طرح همکار متحدان نظامی ناتو و اسرائیل را تایید نخواهد کرد. پس از برگزاری اجلاس ناتو در واشنگتن رجب طیب اردوغان دیروز 12 جولای در شبکه اکس توییتر سابق گفت تا زمانی که صلح پایدار در فلسطین برقرار نشود چنین همکاری ها را نمیپذیرد. از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر سال گذشته روابط میان اسرائیل و ترکیه خیلی تیره شده است. خلاصه خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و حالا با هم یک جا برنامه هفتوار مخصوص جوانان هوای تازه را میشنویم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. رسانه های اجتماعی در زندگی جوانان چه نقشی دارند؟ اضرار و مفاد سوشال میدیا یا رسانه های اجتماعی کدام ها هند؟ در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با هارون شریفی محصل مقطع دکترا در رشته کامپیوتر ساینس در کشور هندوستان انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. همه میدونیم که این روزها اینترنت یا صفحات اجتماعی بسیار کاربرد دارد و افراد بیشماری و خصوص جوانان در آن مصروف هستند. به باور بیشتر افراد، در زندگی نیاز مبرم به اینترنت و تکنولوژی دیده می شود و اما اینترنت اثرات خود را روی زندگی جوانان می گذارد. البته این اثرات می تواند مثبت و منفی باشد. استفاده صفحات اجتماعی و اینترنت بستگی به هر فرد دارد که از آن چگونه به نفع خود استفاده کند. حامد علوی به این باور است. او می گوید صفحات اجتماعی خاصیت و جایگاه زبان هر فرد را دارد.
خاصیت یا جایگاه زبان یک انسان دارند. شخصیت یک انسان اما آدرس اجتماعیش با معرفی میگیره. اگر یک آدم از اخلاق خوب، از تربیه خوب، از تعلیم خوب برخوردار باشه، میتونه که اون آدرس خود بسیار با وجه احسن مدیریت بکنه و حتی به یک صنف درسی مبدلش بکنه. همونطور که من اول اشاره کردم، حیثیت و جایگاه زبان ما را داره. ما میتونیم این زبان خود و این انرژی خود در راه‌های خوب، در راه‌هایی که در از او خیر و فلاح و اصلاح اجتماع ما باشه، خانواده ما باشه، فرهنگ ما باشه، تاریخ ما باشه استفاده بکنیم. ما خدای نخواسته میتونیم که از انرژی و زبان خود به خاطر تحقیر دیگرا، به خاطر مسخره ساختن دیگرا، به خاطر حرفای هرزه و لح و لب ما انرژی خود و زبان خود مصرف کنیم.
شاکر سنگی یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید جوانان این روزها استفاده درست صفحات اجتماعی یا سوشال میدیا را نمیدانند.
فعالیتاشان در شبکه‌های اجتماعی به خصوص در یوتیوب خیلی زیاد شده و میتونه تاثیرات مثبت و منفی داشته باشه، اما متاسفانه خیلی به نحو منفیگرایانه پیش میرن در جامعه فعلی ما. مثلا خیلی موارد مثبت است، مثلا خیلی درس‌های مؤثر است، اما بس منفیش بعض موضوعاتی است که مثلا تصویر فیک میزنن و تهمت‌های ناحق سر یکی و دیگه میاندازن که فلان کس چنان کرد و فلان کس چنین کرد. در واقع چنین چیز نیست، فقط به خاطر چند روپیه پولی که عاید میکنن دست به چنین کارا میزنن و باعث خراب کردن زندگی فامیلا و خانواده و اشخاص مشهور کشور میشن. او برمیگرده به یکم و فکر و ذهنیت جوانان به کدام طرف هست. بیشتر از این که بیننده های موضوعات تخصصی و علمی بیشتر باشه، متاسفانه که با موسیقی ها و چرندیات و نمیفهمم فکاهی و این مسائل، رقص و نمیفهمم این مسائل خیلی متاسفانه زیاد است نسبت به علوم آموزشی. یک چیزی است که میتونن که استفاده مثبت هم از او بکنن، اما متاسفانه جوانای ما بیشتر استفاده منفی از او میبرن.
عرب شاه سلیم در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او میگوید جوانان از صفحات اجتماعی و اینترنت در قسمت تحصیلات و شخصیت سازی استفاده کنند.
خب این بستگی به خود فرد داره که چگونه استفاده میکنه، اما بهترشی است که ما بریم بیشتر روی موضوعات آموزشی بپردازیم و بیشتر موضوعاتی را دنبال بکنیم در صفحات اجتماعی که به نفع ماست و در شخصیت سازی ما کمک میکنه، و بیشتر کوشش بکنیم موضوعاتی را پردازش بدیم که جنبه های مثبت داره و همیشه مثبت گونه باشه، نه منفی گونه. ولی متاسفانه امروز بیشتر افراد به دنبال منفی گرایی هستند و کوشش میکنن موضوعات منفی را بیشتر از پیش دامن بزنند و بیشتر به او بپردازند. ولی بهترشی است که ما معمول موضوعاتی را بر مردم انعکاس بدیم که جنبه های مثبتش بیشتر باشه و دنبال منفی گرایی هیچ وقت نباشیم.
مشگان امیری میگوید جوانان اکثر اوقات از سوشال میدیا با سرگرمی استفاده می کنند، اما اگر به مطالعه و جمع‌آوری اطلاعات استفاده شود به مراتب بهتر خواهد بود.
سوشیل میدیا خودم کار شخصا از ترنز اینستاگرام استفاده میکنم و واتساپ. ما دیدگاه منفی ندارم، همه که بر سرگرمی استفاده میکنن. بیاین رو بر سرگرمی استفاده نکنیم، برای کار نیک استفاده بکنیم. مثلا افغانستان همه گی که میبین تو فلانن میفرستن، نه خیر صحیح تا حدش، هر چیز تا از حدش که بگذره باز خرابی میکنن. هر چی که از دانشان میاد در سوشل میدیا پست میکنن، مگم با رفتار خود متوجه نمی باشن. من خودم استفاده نمیکنم چون بسیار نفرت دارم از گروپ هایی که اصلا بیهوده بیهوده وقت خدا نزایی میکنن، وقت خدا رو به اون چیز زایی نکنن. بیاین خود از سن اشدب پیدا بکنیم، کتاب بخونیم. ما فرهنگ کتابخانی رو نداریم در افغانستان. کسی یک پست ادبی بکنه سر زورش خند زده میشه در افغانستان. اگر شما اگر استفاده کنین متوجه، مثلا یک پست ادبی کنه و برو بان ماره. مثلا من یک پست خوندم در این نمیفهم در کجا بود، برای زندانی کتاب توزیع شده بود و میگفت که هر کس که هر کتاب بخونه از قید سوالش اینا کم میشه. ببینین مفکوری اون مردم با چی حال است، حتی با زندانیای خود. بیاین فرهنگ کتاب خوانیده، اولین چیزی که فرهنگ مردم تغییر میده کتاب خواندن است.
جمشید احمدی در کنار این که محصل است با کار و بار دکانداری نیز مشغول است. او میگوید از صفحات اجتماعی برای تبادل افکار با دیگران استفاده میکند.
غرض تبادل افکار در صفحات دنیای مجازی حد اوسط بهترین چیز است. حد اوسط ما در نظر داشته باشیم، نه آنچنان باشه که ما را مصروف موبایل بسازیم و از موضوعات دیگه بیرون بانیم، و نه حد باشه که هیچ بگیم استفاده نکنیم. به اون شکل هم دیگه چیز باشه که حتی در مثلا اگر در صفحات دنیای مجازی بریم اونجا خوبتر از است، به خاطر که تبادل افکار میتونیم با کسان دیگه که در اونجا فرند هستیم، و همچنان میتونیم از موضوعات دیگه که اونا شیر میکنه باشن ما یک استفاده مفید داشته باشیم. هر از موضوعاتی که دیگران شیر میکنن میخوام مفهوم میده بگیریم که یک چیز برداشت کنیم از چیز کسانی که در اونجا شیر میکنن موضوعات مختلفه، خیلی یک تبادل افکار شه. یعنی موضوعاتی که ما شیر میکنیم با اونا موضوعاتی که اونا شیر میکنن، هدف یک زندگی یک دیگر بفهمیم، هدف سفرن بودن یک دیگر بفهمیم. با این مطلب چون در ضمن از اینکه دکاندار هستیم و که یک محصل هم هستیم، فقط غرض از اینکه ما یگان بعض موضوعات درسی میباشه اون موضوعات درش مورد مطالعه قرار میتیم، یگان موضوعات کتاب هایی باشه که کتابا رو مورد مطالعه قرار میتیم. هر انسان مدت بر زندگی خود باید یک تصمیم خاطی داشته باشه. در این تصمیم خاط بعضی اوقات مهم است که باید تصمیم خاط چیکارای وقت انجام میده، باید وقت معین خود داشته باشه. یعنی هر کسی که یک تصمیم خاطی داشته باشه خوبه، ولی کسی که تصمیم خاط نداشته باشه، فرضاً از یک چیز به شکل دائمی استفاده کنم، یا مصرف تلویزیون باشه، یا مصرف کتاب باشه، یا مصرف دیگه چیز باشه، یا مصرف فیسبوک موبایل باشه، بله این انسان اصلا یک تکلیف روانی می داشته باشه.
اینترنت در زندگی امروزه نقش بسزایی دارد. شبنم نعیمی به این باور است. او میگوید خانواده ها باید فرزندان خود را در استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی کنترل کنند و نگذارند تا آنها به شکل منفی از آن استفاده کنند.
دقیقا جوانا و نوجوانا برشان اول خواست فامیل شروع میشه که والدین باید بفهمند که در کدام سن می فرزندانشان به اینترنت به موبایل دسترسی داشته باشند. حال اگر دسترسی دارن باید متوجه باشند، کنترل شوند، تقسیم اوقات منظم برای نوجوان ها و جوان ها خودشان باید بر خود منظم داشته باشند که درس خود چه قسم چی وقت بخوانند، اوقات بیکاری خود را مطالعه کنند. از طرف والدین باید برای جوان ها و نوجوان ها اهمیت مطالعه کردن، اهمیتی که معلومات بیرونی را از طریق همین سایت های مختلف اینترنتی به جای از اینکه گیم بازی کنن از اونها استفاده کنن، اینا تمامش باعث میشه که جوان وقت نداشته باشه به اینکه بره به گیم اینترنتی یا به گیم موبایل دسترسی پیدا کنه و وقت خود را به اوزایی بسازه.
حسن المعاب میگوید صفحات اجتماعی دو ضرر عمده در کشور چون افغانستان دارد. یکی آن تاثیرات منفی بر آموزش است و دیگر آن تاثیرات منفی بر اقتصاد.
اساسا خب ما به این باور هستیم که جامعه‌ای که متاثر از امنیت است، متاثر امنیت نادرست است، این جامعه در صدد پیدا کردن، در صدد یافتن یک فضایی که سرگرم بسازه، مشغول یک سرگرمی باشن است. اما افغانستانی که متاثر از امنیت است، متاثر از تحصیلات، از زیربنای تحصیلی نداره، بدون شک این چنین یک اجتماع متاثر می باشه. ما در کل از صفحات مجازی از نقاط مثبتش کرده از نقاط منفی بیشتر استفاده میکنیم. یه دو ضربه است، یکی بر روان تحصیلی، بر روان اجتماعی ما تاثیرات میگذاره و دومی که اقتصاد ما بدون شک ضربه میخوره. ما به این اساس باید فضا را قسم اداره بکنیم یا خود قسم منیج بکنیم که معیار خود در رضایت خود داشته باشه. این چنین روش ها مناسب حال کشورهایی است که از غنامندی محترمی برخوردار هستند از هر عرصه. در واقع ما هم متوجهش هستیم کشورهایی است که از لحاظ اقتصادی، از بود امنیت، از بود تجارت، از بود هر نوع مواردی که نیازمندی یک جامعه هستند، اونا خودکفا هستند، با درجه آخر یا به پله‌های آخر غنامندی اونا رسیدن که اونا از هر لحاظ پوره هستن، از هر لحاظ خودکفا هستن. میخوان که جامعه خود، فامیل خود توسط اینمی فضای مجازی به طرف اصلاحات، به طرف یک روش بهتر سوق بدن. ما اکنون درگیر بس و مشکلات دیگه هستیم که تا هنوز به اون مدارج نرسیدیم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میزنه، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنه، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم پیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
مزه تو وقت شده ما به حساب در قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیده قوی داره،
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار و مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تامین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، رسانه های اجتماعی در زندگی جوانان چه نقشی دارد؟ اضرار و مفاد سوشل میدیا کدام ها اند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با هارون شریفی، محصل مقطع دکترا در رشته کامپیوتر ساینس در کشور هندوستان انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب میشه برای ما بگوین که سوشال میدیا یا صفحات اجتماعی که امروزه بیشتر مردم از آن استفاده میکنن در زندگی جوانان چی نقشه داره؟
قسمی که همه ما میفهمیم رسانه های اجتماعی یک نقش بسیار برجسته و برازنده را در یک جامعه داره و به می شکل رسانه های اجتماعی گفته میتونیم که یکی از برازنده ترین دستاورد تکنولوژی عصر حاضر است که قدرت و بزرگی تکنولوژی در رسانه های اجتماعی بسیار به شکل وسیع قابل مشاهده است. رسانه های اجتماعی قسمی که همه ما با نامشون آشنا هستیم، نمونه های بسیار مهمش فیسبوک، واتساپ، تویتر، اینستاگرام و مثل ازی بسیار رسانه اجتماعی دیگه هستند که در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرن، ولی بعضی رسانه اجتماعی بعضی کشورها به شکل محلی یا به اون کشور خود ساختن به خاطر موضوعات امنیت و مسائل دیگه که در اون کشور استفاده میشه و بیشتر بیرون از استفاده نمیشه، ولی بعضی رسانه اجتماعی هستند که به شکل جهانی در سراسر دنیا استفاده میشن که نمونه‌هایش قبلا یاد کردم. و این رسانه‌های اجتماعی نه تنها که قشر جوان بلکه بزرگسالا و حتی طفلا همه از اونها استفاده میکنن و تاثیر به خصوصی را در زندگی همه از خرد گرفته تا کلان دارن و نقش واقعا نقش برازنده در زندگی داره. میتونیم بگیم که رسانه اجتماعی فعلا یک بخش جدا ناپذیر تمام افراد جامعه شده که هر کس مثل که هر انسان اعضای بدن خدا با خود حمل میکنه روزانه و روز شب همیشه با او است. رسانه اجتماعی هم فعلا همچی یک نقشی را داره که از صبح که بیدار میشیم تا شامی که به خواب میریم رسانه اجتماعی همراه ما هست و تاکید ما برمی است که به خاطر استفاده از رسانه اجتماعی قبل از استفادهشان بهتری است که آگاهی خود بالاتر ببریم تا بتونیم که از رسانه اجتماعی به خاطر مفاد هم برای خود و هم برای جامعه خود و هم برای کشور خود استفاده بکنیم. تشکر.
خب میشه بگوین که اضرار و مفاد سوشال میدیا کدام ها است؟
خب رسانه های اجتماعی را قسمی که گفتم در عموم نقش بسیار برجسته داره، میتونه نقش مثبت داشته باشه، نقش منفی داشته باشه، از خرد گرفته تا کلان همه گیره در بر داره. و هدف ابتدایی رسانه اجتماعی که با وجود آمدن امو شبکه یا اتصال یا کمیونیکیشن یا وصل کردن افراد بود که آهسته آهسته از دایره فقط شکل و شکل که افراد وصل بکنه و بسیار بودای دیگه هم پرداخت که فعلا از طریق رسانه اجتماعی میشه که در بخش تحصیلات، در بخش ایجوکیشن، یعنی در بخش تحصیلات استفاده شوه، اوجه مواد درسی به شکل آنلاین گذاشته میشه و بعض از شاگردان میتونن، محصلین، شاگردا، افراد مسلکی میتونن از او استفاده بکنن. به این شکل در بخش هنرها از او استفاده میشه، در بخش سیاست استفاده میشه، در بخش اقتصاد، خلاصه تمام بخش ها را در بر دارم. قسمی که قبلا هم کمی اشاره کردم، رسانه اجتماعی نظر به محتویاتی که جوان از استفاده میکنن و نظر به این که جوان چقدر از طرز استفاده از او آگاهی دارن و میفهمند به چی استفاده بکنن میتونه نقش مثبت و منفی داشته باشه. منظورم از این که جوان یا استفاده کننده از طرز استفاده از او آگاهی داشته باشن این است که معمولا وقتی که فرض مثال فیسبوک در اول در افغانستان آمد، زیادتر به خاطر از استفاده می شد که هر کس کارهای روزانه خود اوجه مثلا عکس و ویدیو را اوجه می موند و دوستا بر از او نظر می دادن و به شکل یک سرگرمی بود، فقط به شکل سرگرمی بود. پسان فهمیدن که نه، از فیسبوک میشه که در بخش تجارت استفاده بکنیم، از فیسبوک میشه که در بخش سیاست استفاده کنیم، از فیسبوک میشه در بخش تحصیلات استفاده بکنیم، در بخش اطلاعاتی، در بخش رسانه استفاده بکنیم. خب اینال جوانان وقتی که بفهمن که وقت از یک رسانه اجتماعی استفاده میکنن چی هدفی دارن، باز وقت میتونن رسانه اجتماعی مشخص و معین را برای خود بگیرن، استفاده بکنن و دو رشد بکنن و از او برشان مفاد برسن. به فرض مثال کسی میخواد که در بخش کسی ضرورت داره که وظیفه خوب پیدا بکنه و با آسانی وظیفه پیدا کنه و خودش به کمپانی ها معرفی بکنه و برای کمپانی ها معرفی شوه، او دیگه ضرور نیست که برای فیسبوک استفاده کنه. خوب است، فیسبوک شاید یک امکانات داشته باشه، ولی امکانات بیشتر که برای او مهیا میشه از طریق شبکه‌های اجتماعی دیگر بر از او مهیا میشه که به شکل بسیار زیاد آسان و سریع‌تر میتونه از او استفاده بکنه و به شکل آسان به نیابت خود برسه. خب به این شکل میشه که از بخش‌های دیگر نام بگیریم. قسمی که از این بخش وظیفه را مثال من نام گرفتم که فرض مثال میتونه از لینکدین استفاده بکنه که بسیار با سهولت آسانی میتونه وظیفه پیدا بکنه. به می شکل رسانه اجتماعی دیگر نظر به نوع استفاده و ضرورتی که داره باید انتخاب بکنه و این به این شکل است که نتیجه خوبی می داشته باشه. و اگر نه که به شکل ازی باشه، مثل که اکثرا ما در وقت اوائل در افغانستان رسانه اجتماعی آمد آشنایی شده بودن دوستا، همه هر رسانه که می بود در موبایل خود انستال میکردن و از او استفاده میکردن بدون از اینکه ببینن که به چه خاطر استفاده میشه و چی ضرورتی هست، برای چی ضرورتی هست یا نه. باز اون وقت هست که رسانه اجتماعی نقش خوب نیست که نقش منفی داره، یعنی از اینکه یک چیز مفید باشه یک وسیله سرگردونی میشه برای آدم. و ضررهایی که رسانه اجتماعی میتونه در پی داشته باشه، یکی از ضررهای بسیار قابل محسوس شمی است که استفاده بیشتر از اونا زیای وقت است، چون محتویات و خود رسانه اجتماعی به شکل دیزاین شده
که استفاده از اونا زمانگیر است و خود استفاده کننده احساس خستگی را به آسانی نمی کند، چون محتویاتش متفاوت است، سرگرم کننده است و در عین زمان میتونیم بگیم که محتویاتش بسیار استفاده کننده را به خود مشغول میسازه. دیگه یکی از ضررهایش همی است که وقت ضایع میکنه در صورتی که استفاده کننده به شکل درستش از استفادهش بلد نباشه، و در پولی از که وقت ضایع میشه از نظر جسمی هم، از نظر صحی هم، مثلا برای چشم ضرر داره وقتی که کسی رسانه اجتماعی را استفاده میکنه، از موبایل استفاده میکنه، به یک شکل نشسته میباشه به مدت زیاد، میتونه که به شکل نشستنش به ستون فقراتش یا به گردن ضرر برسونه، مثل که ما شاهد دوستای بودیم که از استفاده زیاد همین رسانه اجتماعی مشکلات گردن، در قسمت گردنشان مشکلات پیدا شده بود، و به این شکل ضرر دیگه که میتونه متوجه باشه ای است که در رسانه اجتماعی فعالیت کردن در رسانه اجتماعی بعض وقتا خصوصا در بخش سیاست میتونه که مشکل ساز باشه. خب این بستگی داره به نوع سیاست هایی که در کشور هستن و نوع استفاده که از اونو میکنن، و بعض وقتا از طریق رسانه اجتماعی مردم ها بسیار فریب میخورن، اکاونت های مردم ها هک میشه و از طریق از اونو پولایشان گرفته میشه، و گاهی وقتا افراد به نام های مختلف به شکل جعلی حساب ها را باز میکنن و به اون شکل مردم ها فریب میتن. این میتونه که بگویم که خبرهای دروغ یا اکاونت های نادرست و غلط یا معلومات های نادرست، یا بهتر اگر بگویم که مخلوط شدن معلومات درست و غلط هم میتونیم یکی از ضررهای شبکه‌ها یا رسانه اجتماعی هم قلم داد بکنیم. خب رسانه اجتماعی قسم قبلا هم اشاره کردم ضررهای هم در قبال خود داره، ولی بخاطر از این ضررهایی که داره ما نمیتونیم که از نظر ما چیز خوبی نیست که ما از استفاده کردن رسانه اجتماعی فرزندهای خود یا خود ما دوری بکنیم. خب این یک واقعیت است که رسانه اجتماعی بسیار زیاد است، اگر بخوایم کلش استفاده بکنیم یک دردسر است. خب بهتر همی است که نظر به ضرورتی که داریم، نظر به وقتی که میتونیم بتیم رسانه اجتماعی مورد نظر خود استفاده بکنیم، و نوع استفاده از او را به شکل که او را استفاده میکنیم خیلی مهم است که او را بفهمیم و به مشکل استفاده بکنیم، و نه به خاطر از اینکه استفاده کردن رسانه اجتماعی یک مود است. دوستم از دارم و هم باید داشته باشم که اکثرا متاسفانه استفاده رسانه اجتماعی به مشکل زیادتر مروج است که اگر دوست ما اینستاگرام استفاده میکنم من باید اینستاگرام استفاده کنم بدون از اینکه بفهمیم که چی خوبی و بدی داره و چی ضرورتی است. به این خاطر بهترین گپ همی است که نظارت خوب داشته باشن والدین و در پلوی از او چی محتویات را برای اولادشان ضرورت است و نیاز دارن، همون محتویات را برشان تنظیم بکنن که به این شکل استفاده رسانه اجتماعی میتونه تاثیر مثبتی داشته باشه.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00 42 21 12 46 01. تکرار میکنم 00 42 21 12 46 01. و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-4202-2112-4138. تکرار میکنم 00-4202-2112-4138.